ساعت 10 شب در ایران است و این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ساعت پایانی پنج شنبه 14 تیر ماه 1397، 5 ژوئیه سال 2018 میلادی همراه رادیو فردا هستید. همراه ما باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی، سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، ارتش ایالات متحده در واکنش به تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز هشدار داد که این گذرگاه در خلیج فارس باید همچنان به روی نفتکش ها باز بماند و آمریکا و متحدان آن در این زمینه از آمادگی برخوردارند. کاپیتان بیل اورباند، یکی از سخنگویان ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، روز چهارشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت نیروی دریایی آمریکا و متحدان آن در منطقه آمادند که آزادی رفت آمد و جریان آزاد تجاری را در هر کجا که قوانین بین المللی اجازه دهد برقرار کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز قبل از این اظهارات در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم سوئیس با اشاره به فشارهای آمریکا برای توقف صادرات نفت ایران عنوان کرده بود که واشنگتن اگر توانست چنین کند نتیجه آن را هم خواهد دید. در این زمینه یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت که ما به هر اظهار نظر مقامات ایرانی پاسخ نمی‌دهیم. آمریکا با فشار بر خریداران نفت در صدد از صادرات ایران را به حداقل ممکن برساند و اقدامی برای جلوگیری از حرکت کشتی‌های حامل نفت ایران انجام نداده است. در خبر دیگر و در حالی که یک فرمانده سپاه پاسداران ضمن تقدیر از موضع حسن روحانی بر بستن تنگه هرمز تاکید می‌کند، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است که منظور رئیس جمهور بستن این تنگه در خلیج فارس نبود. این در حالی است که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ایران نزدیک به صدا و سیما، اسماعیل کوثری جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه روز چهارشنبه تاکید کرد که اگر لازم باشد ایران تنگه هرمز را به روی دنیا خواهد بست. فرمانده کل سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه با اشاره به سخنان روحانی گفت در شرایط محتمل دشمنان معنای تنگه هرمز برای همه و یا برای هیچ کس را خواهند فهمید. حسن روحانی در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم سوئیس با اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی در مورد تلاش برای قطع صادرات نفت ایران هشدار داده بود اگر توانستید این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید. ارتش آمریکا در واکنش به تهدید ایران اعلام کرده که تنگه هرمز باید همچنان به روی نفتکش‌ها باز بماند و آمریکا و متحدان آن در این زمینه از آمادگی برخوردارند. در خبر دیگر، عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه از مقام‌های ایران خواست به آرش صادقی فعال حقوق بشر زندانی اجازه دهند به یک مرکز تخصصی سرطان اعزام شود. بر پایه این بیانیه، آرش صادقی 31 ساله توموری در آرنج خود دارد که ممکن است سرطانی باشد. او در طول 18 ماه گذشته از درد مزمنی در آرنج و شانه خود رنج می‌برد، اما به جای ارجاع او برای انجام آزمایش‌های پزشکی، بهداری زندان تنها داروهای ضد التهاب تجویز می‌کند. آرش صادقی به همسرش گلرخ ایرایی روز 15 شهریور ماه 1393 بازداشت شدند. گلرخ ایرایی در اردیبهشت 94 به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. خانم ایرایی برای نوشتن داستان منتشر نشده ای به توهین به مقدسات متهم شده است. خانم کاویانی،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی و اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم سری به وبسایت ما بزنید. radiofarda.com آدرسش هست. اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو هم بخونین و بشنوید و ببینید. و ما در این مجله شبانگاهی تا 10:30 شب در ایران نگاهی داریم به حواشی ورود هزاران خودروی خارجی.
این مقررات و سایر موانع از موانع فیزیکی یا موانعی که به اصطلاح مؤسسات نظارتی دارن نمیتونه مؤثر واقع بشه. در این
چاره دولت برای بهبود وضعیت بازار ارز وارد مرحله اجرایی شد، بازاری ثانویه با قیمتی توافقی.
دولت ممکنه در همین بازار هم بخواد دخالت کنه، یعنی بگه که قیمت اصلی اینه و حد نوسانه.
نرگس محمدی مدافع حقوق بشر زندانی در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت.
ولی خب من زندان کشیدم و معمولا زندان جایی نیست که بشه دوره بعد از درمان خوب سپری شد. بهترینه که نرگس به مرخصی بیاد. نرگس سال مرخصی.
همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما باشید. رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی بیش از 100 هزار خودرو خارجی با تخلف به گفته او وارد کشور شده است. همکارم وحید پوراستاد نگاهی دارد به این موضوع.
هر روز پشت پرده ورود چند هزار خودرو قاچاق در ایران روشن‌تر می‌شود و در تازه‌ترین مورد رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس ایران می‌گوید پیش از آن که ثبت سفارش خودرو ممنوع شود 5 خانواده خودروهای لوکس وارد کرده بودند که پس از اعلام ممنوعیت 6 ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند. امیر خجسته در یک گفتگو با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین گفت بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی بیش از 100 هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است.
آخرین خبر که من مطرح کنم، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بالای 100 هزار خودرو رو مطرح می‌کنن که ما به طور تخصصی ورود پیدا کردیم و داریم کار رو انجام میدیم.
100 هزار خودرو با تخلف وارد شده.
بله با تخلف، حالا داستانش مفصله که ما ورود پیدا کردیم بالای 100 هزار. زمانی که اعلان می‌کنن که ثبت سفارش خلاصه رو 6 ماه تعطیل میشه و ما ثبت سفارشی نداریم، این خودش یک نوع سناریو بود. بس اول این بود که از قبل خودروهای لوکس خارجی رو توسط چند تیم یا چند خانواده، 4 تا 5 خانواده بیشتر نیستن، اینها این شبکه‌ای که ایجاد کردن اثر اینها وارد کردن خودروها رو، بعد دپو کرده بودن، بعد وقتی میگن ممنوع شد مثل شلنگی که آب داره میگه یه بار روش شلنگ پاتو میگذاری بعد برمیداری یک انفجار ایجاد میکنه.
امیر خجسته نماینده مجلس اگرچه نگفت در چه مدت زمانی 100 هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده، اما در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی خود گفت پس از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش خودرو طی یک هفته در دی ماه 1395 34 هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت هر شب از ساعت 2 تا 4 بامداد ثبت شده که از این تعداد واردات بیش از 6 هزار خودرو قطعی شده است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد.
علی‌رغم تحولاتی که در سازماندهی گمرک و مدیریت اون به وقوع پیوسته، فساد گسترده در وزارتخانه از جمله وزارت بازرگانی و صنعت و همچنین گمرکات ایران و البته نظام بانکی بسیار گسترده است، به گونه ای که این مقررات و سایر موانع از موانع فیزیکی یا موانعی که به اصطلاح مؤسسات نظارتی دارن نمیتونه مؤثر واقع بشه و این قاچاق اونم با این حجم انبوه در واقع انجام میشه. به جز این قضیه مسئله دیگه ای هست، اون تمرکز این واردات به وسیله یک تعداد معینی از خانوارها که نشون میده اقتصاد ایران چگونه متمرکز شده در دست مافیایی که به هر حال هم با توجه به امکانات مالی که دارند که این بدون البته رانت از بانک ها امکان ناپذیره و همچنین رانتی که به لحاظ ارتباطی و اطلاعاتی و همچنین امکانات مدیریتی سازمانی که دارند میتونند این مقررات و کنترل های فیزیکی و سازمان های نظارتی رو دور بزنند.
پیش از این ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور ایران از هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ورود غیرقانونی نزدیک به 5000 خودرو به کشور خبر داد. این ادعا از سوی وزارت صنعت و معدن نیز تکذیب شد، اما روزنامه شرق روز پنجشنبه نوشت 6481 خودرو لوکس به روش‌های غیرقانونی ثبت سفارش شده و با هماهنگی با گمرکات به کشور وارد شده است. احسان مهرابی روزنامه نگار.
روزنامه شرق از فردی به نام اختصاری خ به عنوان شاه کلید پرونده واردات این خودروها به کشور نام برده که مورد اعتماد مسئولین سازمان توسعه تجارت بوده، اما سمت رسمی در این سازمان نداشته، اما تونسته که با جلب اعتماد یکی از معاونان وزیر صنعت در حد زیادی در این سازمان رشد بکنه. به گفته این روزنامه همچنین چند مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه ثبت سفارش خودرو، ورود غیرقانونی از طریق نام کاربری پرسنل دفتر ثبت سفارش خودرو انجام شده که برخی از مقامات هم اعلام کردند که تعدادی از این کارمندان بازداشت شدند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 10 تیر ماه به وزیر صنعت و تجارت دستور داد تا در مدت 15 روز واردات خودرو خارجی و توزیع خودرو از سوی خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را صریحاً به مردم و قوه قضاییه اعلام کند. در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند روز بعد از این دستور اعلام کرد 21 وارد کننده خودرو 121 میلیون یورو به نرخ رسمی 4200 تومان دریافت کردند، هرچند که به گزارش خبرگزاری ایلنا اکثر شرکت‌های وارد کننده این خودروها سابقه‌ای در تولید و یا مونتاژ صنعت خودروسازی نداشتند.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد رو می‌شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا و مجله شبانگاهی رادیو فردا 10:11 شب پنجشنبه است. بازار ثانویه ارز راه اندازی شده در ایران، اما برای اینکه نرخ توافقی دلار در این بازار که حاصل توافق وارد کنندگان و صادر کنندگان است به خبرها و گزارش‌ها راه پیدا کنه و بازار آزاد ارز قیمت‌های خود رو با این بازار تطبیق بده، راه درازی باقی است. بشنویم بیشتر درباره این راه در گزارش همکارم آرش حسنی.
بازار ثانویه ارز گامی دیگر از راهی که از شامگاه 20 فروردین ماه با این سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران آغاز شد.
تصمیم گرفتیم که نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی، من این عددی که اعلام می‌کنم، برای هر نیازی که به صورت قانونی و به صورت اداری فعالان اقتصادی نیاز دارند، نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود.
آن سیاستگذاری که با بگیر و ببند در بازار آزاد ارز همراه بود، در نهایت نتوانست ارز را در اقتصاد ایران تک نرخی کند و همچنان بازار آزاد ارز حاکم قیمتگذاری بود. در این میان فشار تقاضا برای ثبت سفارش واردات برای گرفتن ارز وارداتی ارزان‌تر از واقعیت چنان بود که سیاستگزاران را نسبت به آینده این راه با تردیدهایی مواجه می‌کرد. امریک حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا آن را توزیع رانت دولتی به نزدیکان و خیشان می‌نامد.
وقتی دو نرخ، سه نرخ، چند نرخ برای ارز وجود داره و تخصیص اون به گروه های معینی با معیارهایی که دولت در دست میگیره انجام میگیره، گروه هایی که این ارزهای ارزان قیمت رو میگیرن تبدیل میشن به گروه فشار و همیشه روی دولت فشار میارن. یعنی الان در ایران نیروهای بسیار بزرگی که عمدتاً متعلق به جریان امنیتی سپاهی هستند دریافت کنندگان بزرگ ارزهای ارزان قیمت دولتی هستند.
فاز بعدی برای ساماندهی بازار ارز 4 تیر ماه کلید خورد. دولت و بانک مرکزی با سیلی از تقاضای واردات و درخواست ارز دولتی روبرو شدند که توان پاسخگویی به آن وجود نداشت و باید راه چاره‌ای می‌یافتند. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از تقسیم و گروه بندی کالاهای وارداتی خبر داد. گروه نخست کالاهای اساسی و حیاتی بودند که با ارتزاق عمومی مردم در ارتباط بودند و از گندم تا دارو را در بر می‌گرفت. ارز تخصیصی به آنها ارز 4200 تومانی بود که دولت بابت هر دلار حدود 400 تومان یارانه میداد تا با دلار 3800 تومانی قیمت این کالاها تغییری نداشته باشد. گروه دوم کالایی مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات واحدهای تولیدی و صنعتی و کالاهای واسطه‌ای را شامل میشد که از سامانه نیما دلار 4200 تومانی می گرفتند. و گروه سوم سایر کالاهای وارداتی بود که قرار شد در بازاری ثانویه ارز آنها تامین شود. ارز مورد نیاز دو گروه نخست را صادرکنندگان بزرگ مانند صادرکنندگان پتروشیمی، مواد معدنی و فولادی به عهده داشتند و تامین ارز گروه سوم یعنی ارز توافقی بر عهده صادرکنندگان خرد قرار گرفت. و البته گروه چهارم که کالاهای غیر ضروری و لوکس بودند هم از اساس ارزی برایشان وجود نداشت و از این گردونه حذف شدند. آنطور که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه خبر داد، بازار ثانویه ارز کار خود را آغاز کرده است.
امروز اولین روزی است که بازار ثانویه کار خودش را شروع کرده. از محل 20% صادرات کالای غیر نفتی، 20% عمدتاً بخش خصوصی رو شامل میشه و اقلام خرد رو. علاوه بر کل این ارز حاصل از این نوع صادرات مبنای شده برای فعال شدن بازار ثانویه. ارز حاصل از صادرات این جور کالاها تامین نیاز ارزی میکنه برای واردات لیست سوم کالایی که از طریق وزارت صمت ارائه شده.
وارد کننده و صادر کننده به قیمتی توافقی که قیمتی بین 4200 تومان دولتی و حدود 8000 تومان بازار آزاد است، ارز را بین خود مبادله میکنند. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، از این تصمیم دولت و بانک مرکزی استقبال میکند، هرچند که اما و اگرهایی هم دارد.
این خیلی کار بیشتری لازم داره. بحث بر سر این است که چجوری این قیمت تعیین میشه. اگر که واقعا توافقی باشه، این میتونه یک مبنایی باشه و البته سایر بازارها هم باعث بیان ادغام بشن در این بازار. ولی بحث این است که دولت ممکنه در همین بازار هم بخواد دخالت کنه، یعنی بگه که قیمت اصلی اینه و حد نوسانش پایین و بالاش هم اینقدر بالا اینقدر پایینه. اگر این جور دخالت ها بشه، وضع بسیار بدتر ایجاد خواهد شد. ولی حتی اگر که دخالتی نکنه، نیاز به این هستش که تمام بازارهای ارزی بشه یک بازار.
تا اینجای کار هنوز بازار ثانویه ارز تنها در حد اعلام خبرش بوده است. قیمت توافقی ارز در این بازار اعلام نشده تا معلوم شود این قیمت می تواند بازار آزاد ارز را تعدیل کند یا خیر. اما آنچه معلوم است این است که خبری از ارز نقد و اسکناس در این بازار نیست. و آنطور که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته، احتمالاً در گام‌های بعدی تقاضاهای دیگری نیز در این بازار پاسخ خواهد گرفت.
بعد این فقط شما به وارد کننده ها پرده، یعنی وارد کننده و صادر کننده با خودشون مطابق کنید. اگر افرادی بخوان حالا به هر دلیل برای هر مصرفی،
اونا به تدریج دیده میشه و به این بازار محول میشه.
مسافر اگر مثلا بخواد ارز بیشتر از اون چیزی شما بهشون
مرحله بعدی تعریف میکنید.
بنا بود بازار ثانویه ارز را سازمان بورس کالا و اوراق بهادار ایران شکل دهد. اما این بازار برخلاف اعلام اول نه در بورس کالا که در همان شبکه نیما، یعنی نظام یک پارچه مبادلات ارزی در بانک مرکزی ساماندهی شده است. فعالان و صاحب نظران اقتصادی امیدوارند در روزهای آتی و پس از فعال شدن این بازار و رونق‌گیری آن بتوانند نسبت به اثرگذاریش در بازار ارز اظهار نظر کنند.
گزارش همکارم آرش حسنی ما رو می‌رسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
دولت مردان و رهبران نظام ایران، بنده به عنوان یک ایرانی فکر میکنم که اگر در بالای بدنه نظام تصمیم گرفته بشود که با امریکا مذاکره کنند، ساختار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران نجات پیدا خواهد کرد. بنده مطمئنم که اگر فقط رهبری اعلام کند که ما مذاکره خواهیم کرد، دلار 9000 تومان 8000 تومان به 1000 تومان سقوط خواهد کرد و ساختار اقتصادی ایران نجات پیدا خواهد کرد از این اوضاع به هم ریخته.
آقای روحانی، این مرد متفکر امنیتی ولایت فقیه جمهوری اسلامی، در جمع ایرانیان خارج کشور از ایرانیان میخواد که سرمایه هاشون رو بیارن توی ایران تا با استکبار جهانی مبارزه کنن. بعد هم دنیا رو تهدید میکنه که جمهوری اسلامی تنگه هرمز را هم میتونه ببنده و همه رو بیچاره کنه. آخه جناب روحانی، دکتر جان، سرمایه داران ایرانی با این اولدرم های شما و تعطیل کردن های شما جرأت میکنن پاشونو بذارن تو اون مملکتی که شما زمامدارش هستی؟
آقای جهانگیری میفرماین که ما نفت رو فروششو به بخش خصوصی واگذار میکنیم. من از ایشون خواهش میکنم یک نگاه اجمالی بفرماین به همین 9 میلیارد دلار 4200 تومانی رو که دادن واگذار کردن برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور. ببینن که یه شرکت بخش خصوصی که مال دام و طیوره، باید خوراک دام بیاره، رفته هندی وارد کرده. کدوم بخش خصوصی؟ بخش خصوصی آقای بابک زنجانی بوده، عرض کنم که سردار رستمی بودن، ما بخش خصوصی نداریم تو ایران که همچه پولی داشته باشه. یه عده‌ای پیدا میشن، یک شرکت‌های رو سوری حتی به ثبت میدن، بعد پولای کلانی که دست یه عده‌ای هست، همونایی که 53 میلیارد چک میکشن برای سکه با 32 سال سن، اونها پشت این شرکت‌ها نفت رو میخرن، میبرن میفروشن، پولشان به قول معروف یه غلطی میدن، بعد میگن آقا کو پول، میگن تحریم، نمیذارن ما بیاریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر زندانی، بنابر گفته خانواده‌اش در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته. خانم محمدی به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 16 سال زندان محکوم شده، حکمی که هم اکنون در حال اجراست. اما همسر خانم محمدی میگوید او نیاز به درمان و رسیدگی پزشکی دارد و باید با مرخصی او موافقت شود. در این باره گفتگویی داشتیم با تقی رحمانی، همسر خانم محمدی در پاریس، و ابتدا از او درباره وضعیت جسمانی همسرش پرسیدیم.
این مسئله مشکل تمیز کردن کیسه صفرا بود که توش پر سنگ شده بود. این از یک سال و نیم پیش بود اتفاق صورت میگرفت ولی نیفتاد به دلایل گوناگون و خب با درد همراه بود. شنبه پیش دچار درد شد و بعد فردا، یعنی روز شنبه بعد از ظهر، به بیمارستان منتقل شد. تو این مدت به اصطلاح تحت مداوا قرار گرفته و این عمل صورت گرفته. منتها نرگس بیماری دیگه هم داره که دکترها تمایل دارن که به اصطلاح بمانه و چک بشه، چون بیماری فلج عضلانی داره که با دارو کنترل میشه و سابقه آمبولیریه داره. بعد هر عملی باید مراقب باشن که آمبولی نکنه دوباره، چون خون امکان داره هر لحظه لخته بشه. این خاطر بی مراقبت ها در زندان نیاز داره. فعلا بستری است و تحت مداوا.
آقای رحمانی، درخواستی شده از قوه قضاییه برای اینکه این رسیدگی هایی که شما دارین بهش اشاره میکنید رو ادامه بدن؟
ببینید، به طور کلی دو تا الان مسئله هست. یکی که خب باید یه مدتی در یه فضای مناسب در بیمارستان قرار داشته باشه، مداواش ادامه پیدا کنه. ولی خب من زندان کشیدم و معمولا زندان جایی نیست که بشود دوره بعد از درمان خوب سپری شد. بهترین اینه که نرگس به مرخصی بیاد. نرگس 3 سال مرخصی نرفته. دسته قانونا میتواند از حق مرخصی استفاده کنه و ندادن.
درخواست کرده برای مرخصی؟
قبلا درخواست کردن. ظاهرن کلام این بار بکنن. منتها متاسفانه قبلا موافقت نشده. و این موافقت نشدن هم به نظر من یه نوع حتی عمل خلاف قانون و لجبازی است. این شرایطی که قبلا گذاشتن برای مرخصی شرایط درستی نبوده. خلاصه وقتی مرخصی می افراد میان دیدنت، گفتگو می‌کنی با افراد، دید بازی صورت میگیره. ولی الان اصلا نرگس مریضه، یعنی حقش است که به نظر من با توجه به سلامتش مرخصی داده بشه و از همون حق طبیعی استفاده کنه و درمان یه بخشی در خانه انجام بگیره، که خانواده دوستان بتوانن به صدا این درمان بهتر با کمک پزشکان درمان بهتر صورت بگیره. و وثیقه به اندازه کافی در دادگاه ما داریم. دستگیری قبلی نرگس وثیقه همه اونجا هست. یعنی و از این طرف دیگه نرگس کسی نیست فعلا در موقعیتی نیست حتی بخواد مثلا حتی فرار کنه، چون اگه فرار میخواست بکنه قصد دیگه ای داشت، از کشور میخواست خارج بشه یا میخواست خود به قوه قضاییه معرفی نکنه. واسه هیچ خطری جز برای این مسئله نداره. انتظار ما اینه که نرگس بیاد مرخصی برای که درمانش بهتر صورت بگیره.
شما اشاره کردید به شرایطی که برای مرخصی رفتن خانم محمدی قوه قضاییه میگه. این شرایط رو میشه بیشتر باز بکنید که این شرایط چی هست؟ آیا میخواد که ایشون کسی رو نبینه یا شرایط دیگری رو مطرح میکنن؟
حدود 1 سال پیش و 9 ماه پیش این درخواست مرخصی داده شد. منتها برخوردی کرده بودن یه شرط غیر عجیب که دیداری صورت نگیره، رفت آمدی صورت نگیره، مصاحبه با همسالیان نشه. و اینو برخورد اینو شرط گذاشتن بود. چون واقعیت نیست کسی مرخصی میاد، مطابق خیلی افرادی که میان مرخصی همون رفتار رو دارن، دید و بازی صورت میگیره و امثاله هم. این حالا الان به نظر من یک شرط اصلا یک قابل چیز هم نیست. این شرط اولا که شرط درستی نبوده، دوبار شاید قابل قبول نیست، الان مریض باید مداوا بشه. وقت درخواست مرخصی هم سر جای خودش، چون مرخصی حق الان برای زندانی. متاسفانه گاهی تبدیل میکنن به یه امتیاز، به بعضی ها میدن به بعضی ها نمیدن، این خودش امر غیر قانونیه. خلاصه نرگس باورهایی داره، با اون باورهاش اعتقاد داره، ولی حقوقی هم مطابق اون باورها و همین قوانین مجازات اسلامی که مورد انتقاد هست وجود داره برای هر زندانی در هر موقعیتی و هر شرایطی.
آقای رحمانی، هم اکنون که خانم محمدی در بیمارستان هست، آیا به صورت زندانی در بیمارستان هست یا کسی میبینه ایشون رو؟
بله، به صورت زندانی در بیمارستان هستن، تحت مراقبت هستن و وقتی هم زندانی در تحت مراقبت هست، معمولا با توجه به نوع مامور این فضای نگهداری متفاوت میشه. بستگی به رفتار اون مامور داره یه مقدار. ولی الان نرگس تحت مراقبت در بیمارستان هست، به واسطه مرخصی در بیمارستان نیست.
یعنی کسی ایشون رو ندیده، ملاقات نداشتن؟
گاهی اجازه دادن که خانواده است، عادی از نظر خانواده اونو ببینه، ولی این آزاد نیست و یه جهان بستگی مأمور داره. من اطلاعات در این مورد کامل نیست.
صدای تغییر رحمانی رو میشنیدید در فرانسه که درباره آخرین وضعیت همسرش نرگس محمدی با رادیو فردا گفتگو میکرد. در اینجا میرسیم به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن مینودشت است، متأهل و پدر دو فرزند. او ششم خرداد ماه در منزلش بازداشت شد تا ماه‌های آینده را در زندان گنبد بگذراند. شهنام جزبانی نخستین بار در جریان بازداشت‌های دست جمعی سال 91 در استان گلستان بازداشت شد. بازداشت‌هایی در سه شهر گرگان، گنبد و مینودشت که به بازداشت 24 تن از بهائیان در این شهرها منجر شد. در جریان این بازداشت‌ها شهنام جزبانی و همسرش شهره صمیمی هم بازداشت شدند. همسرش پس از چند روز و شهنام جزبانی پس از 45 روز آزاد شدند. در همان زمان گزارش‌هایی از نگهداری شهنام جزبانی و سایر این افراد در سلول انفرادی و بدرفتاری و آزار و اذیت آنان در زندان منتشر شد. تعدادی از این بهائیان در نامه‌ای مفصل به مقام‌های قضایی ایران از شرح شکنجه‌های خود در زندان نوشتند، در حالی که مقام‌های ایران بدون هیچ اظهار نظری درباره وضعیت این افراد به سکوت بسنده کردند. این شهروندان بهایی در سال 94 در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند، هر کدام بین 6 تا 11 سال، به اتهام‌های یکسان: عضویت در تشکیلات بهایی، تبلیغ علیه نظام به نفع بهاییت و شرکت در کلاس‌های موسوم به طرح روحی که مربوط به بهاییان بود. شهنام جزبانی در این دادگاه به 11 سال زندان محکوم شد و همسرش هم به 9 سال. احکامی که در دادگاه تجدید نظر کاهش یافت و در نهایت به حکمی یکسان برای این زوج انجامید: 21 ماه زندان، 15 ماه به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و 6 ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام. احکامی که با اعمال قانون تجمیع احکام تنها 15 ماه آن قابل اجرا خواهد بود. و حالا شهنام جزبانی راهی زندان شده تا ماه‌های آینده را در زندان گنبد بگذراند، در شرایطی که همسرش شهره صمیمی هم ممکن است به زودی برای اجرای حکمش فراخوانده شود که در آن صورت دو فرزند نوجوان این زوج باید ماه‌های آینده را بدون حضور والدین خود سپری کنند.
و با این ملاقات میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. اگر که شما خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. اگر که میخواید با ما درباره اخبار و گزارشامون در تماس باشید، نظر، خبر یا پیشنهادی دارید، میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20402-21-12-21-12 و همچنین کانال تلگرام ما با نشانه @فرداگرام در تماس باشید. هانا کاویانی هستم. ساعت پایانی خوب آرامی رو برای پنجشنبه شما آرزو میکنم.